میدن راضی کنم برای یک مصاحبه نچندان بلند. و از او خواستم درباره وقایع اخیر بگه.
خب طبیعیه، این چه همسایه من باشه، چه یه قوم خویش من باشه، چه گسترده تر از اون یه ملتی باشه، بعدم همدردی میکنه با کسانی که بیهوده کشته میشن، بیهوده جانشون از دست میدن، دیگرون اگر دعوا و جنگی با همدیگه دارن یا بر سر حکومت کردن دارن، این یه راههای سیاسی به خصوص میذاره. تشکیل احزاب، حزب درست کنن برای خودشون، حزبی که برنده میشه حکومت. اینا تجربه های بین‌المللی است که 100 خورده سال ادامه داره. ما وقتی هم تشکیل دادیم هم چیزاره خیلی آبکی بوده. احزاب باید قدرت داشت و شاید، چون مردم پشتیبانیشون میکنن، مردم هستن که اینا رو انتخاب میکنن، هر نماینده، هر وکیلی که تو مجلس ها و نمیدونم اینا مجلس های سیاسی رو دارم میگم، مجلس شورای ملی نمیدونم فلان این حرف رو دارم میگم، این چرا باید بترس از این که اعتراض کنه و حرف واقعیشو نزنه؟ حرف واقعیه و حرفی که مردم میخوان. ما نمیزنه مردم شجاع ببینیم بیان تو قیابون شعار بدن و بعد وکیلاشون تو مجلس بترشن حرف بزنن. خب این که نمیشه که. واقعا متاسفم که این اتفاقات میفته و ما جون جوونامون یا مردممون رو دست میدیم. خب این به اصلاحاتی تو سیستم های امنیتی ما احتیاج داره. والا این در طول عمر ما انقدر به نوعی تکرار شده که دیگه واقعا آدم نمیدونه اصلا چی باید دیگه نسبت به حکومت رو.
آقای تقوایی، به نظر شما جایگاه هنرمندا در جنبش های مردمی کجاست؟
والا تو هنرمندا اولا یک دافته جدا بافته نیستن، دومی که همشون مثل هم فکر میکنن، این روشنگری که تو ذهن بعضی از هنرمندا هست و مردم اونا رو باور دارن گاهی اصلا به هم شبیه نیست، کلی وجود نداره، سنتی وجود نداره، هر کسی عقیده خودشو داره. این خب اینا همه به نوعی برای این عکس العمل ها مشکل به وجود میاره. وقت بچه ها رو تک تک راضی کرد که نمیدونم یه تجمع تشکیل بدن، تک تک جمع کردنشون و معترض بودنشون هم میتونم بگم تو جبهه و فضای ایران واقعا مشکله، یعنی میشن گاوی پیشونی سفید مشخص. یه جامعه رو باید روشن کرد، بودنشون بهتر از نبودنشونه، لاغل یک زبون معترض دارن که گاهی میشه زبون یه ملت. حالا همون جایگاهی دارن که الان هست دیگه، یه توقعاتی ازشون میره که واقعا اجراش از دستشون بر نمیاد. به طور کلی میخوام یه چیزی رو بگم، همیشه تو جامعه ما شاید از عواسط قاجار تا به امروز یک شکافی بین حکومت و روشن فکرا و نویسنده ها و هنرمنده ها بوده، به ندرت اینا یه جاهایی با هم قاطی شدن، حالا یا به دلیل شغلشون بوده یا ضرورتی داشته، یا این طبیعت ما دولت میخواد ما فوق همه چیز قرار بگیره، حتی مثلا ادبیات، حتی شعر، حتی سینما، همه اینا رو میخواد کنترل کنه. خب مگه خود بچه های سینما عاجزن از این کارا؟ این شکاف ها عدم اسفلگیر ها اینجا به وجود میاد. کاربند فلان اداری که تا حالا در جریان تولیدی یک فیلم نبوده، چطور حالا میخواد بگه این فیلم ها اینجاشو وردارین، اونجاشو بذارین، اینجاشو کچ کنین، اونجاشو راست کنین؟ این کار خود بچه های سینما هست.
آقای تقوی، حتما شنیدین که آقای کیمیایی گفته یک بغضی داره و به خاطر همدلی با مردم و این اتفاقات اخیر نمیخواد امسال در جشنواره فیلم فجر شرکت کنه. شما این همراهی آقای کیمیایی رو چطور بهش نگاه میکنید و ارزیابی میکنید؟
مثلا میگم کار مثبتی انجام داده، بالاخره اونم هر هنرمندی یه عقایدی برای خودش داره که ممکنه مستقیما تو فیلمش نباشه ولی تو زندگی اجتماعیش هست. وقتی او از چیز ناراحته، بقیه هنرمندا تو رشته‌های دیگه به آدم های عاقل کلی از خود ملت لابد احساس نارضایی میکنن. همینجاست که هنرمندان ناچار میشن که با مردم همزمان راه بیان، زبان قوی تری میشه زبان مردم. این هنرمند ها استدلالای سیاسی، این یه تربیتی است که هنرمندان ما باید داشته باشن. نمیشه خودمون از ماجراهای سیاسی مملکت کنار بکشیم و بگیم به ما مربوط نیست. اینجا مملکت ماست، اینا که تو زندگی میکنن ملت ما هستن، همون هایی هم که بیرم فیلم های ما رو میبینن، تئاتر های ما رو میبینن یا هر چیز دیگری رو.
آقای تقوایی اگه اجازه بدین از این ماجرای روز بگذاریم، سوالی رو بپرسم درباره خود شما. چرا واقعا این همه سال فیلم نساختین؟ ممنول کار بودید؟
نه، واقعیت قضیه رو بخواهی مسئله نیست که اصلا به من اجازه کار ندادن. شرایط جوری بوده که من دیگه ترجیح دادم دنبالش نرم، بدتر از اون چیزی که شما میگین. این فرق میکنه با این که بری اونجا مخالفایی داشته و چیزی بخواد جلو تو بگیرم. من ناامید نیستم، من اون وقت کار خودم رو میکردم، الانم کار خودم، چون همه چیز با تصمیم خودم انجام میدم، کسی به من حکم نمیکنه که فیلم بساز فیلم نساز. یا پنجره رو وا میکنم، یه نفس میکشم، میبینم دوره فیلم سازی شده یا نشده، بکنم یا نکنم. واقعا اصلا شما تو فضا پوش رو میشوید که آقا بذار کنار برویش، مثلا از پنجره به پر بیرون کارت انجام بده. نوسان های زیادی تو این چند دهه کسانی که سینما ایران رو کنترل میکنن، حالا مثلا وزارت ارشاد یا هر چیز دیگری، یک موضوعاتی مجازه، چون شما چند مرحله داری تا فیلم بسازی. اول خودت بنویسیش، بعد بره توی سازمان های دولتی که اجازه بدن این بشه یا نشه. اینجاست که پای سانسور به شدت وارد میشه. یعنی باید این که شما یه فیلمی رو بسازید مخالف نیستن، ولی این تکه و این تکه و این تکه و این تکه و این تکه رو باید در بیاری. خب دیگه چی از اون فیلم باقی میمونه؟ مگر میشه شما فیلمی بسازید و وارد مسائل اجتماعی جامعه خودتون نشین؟ پس برای کی دارین فیلم سازید؟ برای خودم که نمیسازم. ببین من الان برای فیلم سازی هیچ مشکلی ندارم، توجه میکنین، ولی جو یه جوریه که نمیدونم، ترجیح میدم تو خونه بشونم، بخونم کتاب، بخونم چیز دیگری، بخونم با ما هوا کنم، ولی طرف سینما نرم. من یه وقتی توکیو بودم تو ژاپن و یک فستیوال فیلم ایرانی بود که روزی تو دو سه تا سینما روزی چند بار هر فیلم پخش میشد. شما نمیدونید چه صفایی مقابل سینما ها بود، در حالی که سینما ها سه تا بودن، یکی نبودن. اصلا من واقعا اونجا لذت میبردم. ازم کسانی که زبان فارسی نمیدونن، چون فیلم ها به زبان فارسی بود، اینها یه همچی ازدهامی دارن که سینمای ما رو ببینن. این چه سینمایی که تو دنیای قصر صدا کرده و ما نه آسیایی هستیم ولی نمیشناسیمش. خب یکی از علتهای اینا تفاوت کلی زبان بود. انسان اندیشاشو با زبانش بیان می‌کنه. خب اون ژاپنی فارسی بلد نیست، من ژاپنی بلد نیستم، واقعا گاهی با اشاره با هم حرف می زدیم. ولی اون چیزی که من یادم میاد استقبالیه که تو ژاپن از فیلم های ایرانی شد. اون دوره فیلم های کوتاه رو من خودم برده بودم، یعنی به نوعی در انتخابشون کلی دست داشتم. خب فیلم های بلند جای خود شدش، ولی من یادم نمیره این مردم از شب می آمدن دم سینما می خوابیدن که فردا پیش از ظهر برن فیلم رو ببینن. خب ژاپن خود سینمای خوب معتبری داشته همیشه، چون اندیشه سانسور همیشه وجود داره، این کنترل همیشه وجود داشته. گاهی قدرت نمایی با فیلمساز یا تهیه کننده منجر شده. به همین دلیل اون سینمای خوب روبروشت ما که جهانگیر شده بود ای به مرور سقوط کرده، وقتشون رسیده باشه، چون ممنوعیت قانونی ندارن. توجه میکنیم وقتی فیلمشون رو ساختن ممکنه با مشکل روبرو خورن، چون در سلیقه ممیزهای سینمایی ارشاد نیست. این هست که اینها یکم یه سینمای ایران از رشد انداخت. سینمای ایران سینمای پرنفس تازه واردی در عالم بود، ولی من مدت هاست یه چیزی اسمی از رشد بهتری سینمای ایران پیدا شدن فیلمسازهای بهتر به ندرت میشنوم، در حالی که یک زمینه بین المللی برای ما ایران فراهم شده بود که همه جای دنیا طرفدار داشت. من یادم میاد به نسل خودمون، وقت کیمیایی، پرویز کیمیایی، علی حاتمی، بهرام بیضایی، وقتی فیلم ساختیم با کمال احترام مواجه میشد ممیزی با ما، حتی اگر با یه جای فیلم مخالف بود. ما هم میدونستیم این کارمند بیچاره چرا تو ارشاد داره این کارو میکنه، برای که خودش تحت فشار بود، به عنوان ممیز این رو گذاشته بودن، آنه که با سلیقه خودش چیز نمیکرد. نه قبل از انقلاب مثلا خب اینجوری نبود، آزادی های ما بیشتر بود. اگر کسی به من سلطنت مثلا توف میانده، خب بله پدرش هم در نیوردن، اونجا هم بودیم ولی به نوع دیگری. وقتی که به جمهوری اسلامی رسید مضمونی شد، یعنی حالا بیا اون چیز رو فیلم کن که با میگیم. خب این هم تفاوت دوتا حکومت متفاوت بود با هم دیگه، دوتا حکومتی که دو جور فکر میکردن. با جمهوری اسلامی اوائل کار خیلی بچه ها که فیلم های نیمه کاری دستشون بود و اینا خیلی سرمه غورن، یادم یاد یه ده قطعی های فیلم جعب های فیلمشون رو میبرن منداختن خارج شهر تو چاه رو خاک میرختن که فردا نه از کسی عقشون رو بگیره، چون میرفتن استودیوها رو میداشتن، هرچی جعبه فیلم بود مال هر کی هر جای دنیا برمیدوشن میبردن. خود من بودم چند بار تو این استودیوها که یه ارتی بود یه قطعی ها رو برده جعبه فیلم. خیلی از اینا جعبه فیلم های قدیمی بود، چون اینا دفاتر پخش کننده ها بود، مگه یک فیلم زاد چند از جعبه تو خونه خودش داره. این نوستاناتی که سینمای ما گذرونده متاسفانه هیچ وقت یک تجمعی از طرف فیلم سازای ما صورت نگرفته که یک جوری این اعتراض ها رو عمومی کنن، ملت آگاه بشن و دولت هم اگر میخواد نفوذی داشته باشه نه فقط جلو فیلم ها رو نگیره بلکه همراهی بکنه. مگه نمیخواد یه سینمای بهتر داشته باشه؟ اگه میخواد سینمای شعاری داشته باشه خودش را بندازه دیگه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت حدوداً 7:53 است در ایران. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا و پوشش ویژه خبری ما از آخرین تحولات مربوط به حمله موشک سپاه پاسداران به یک هواپیمای مسافربری و جانباختن تمامی مسافران و خدمه اون هستید. مسئله که صبح امروز هم مورد اشاره حسن روحانی در جلسه هیئت دولت قرار گرفت. اما پیش از این که بپردازیم به گزارش‌های بیشتر در این رابطه، اجازه بدید که مروری کنیم بر مشروع آخرین اخبار ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز بار دیگر خروج آمریکا از برجام را عهدشکنی دانست و خواستار به گفته وی پایبندی طرف‌های اروپایی به تعهداتشان در برجام شد.
اروپایی ها میگن در مسئله هسته‌ای ایران نمیدونم گام چندمه برداشته، گام پنجمه برداشته، ما هم باید گام برداریم. گامی که شما باید بردارید بازگشت به تعهداته. ما این رو به صراحت به شما گفتیم.
حسن روحانی در این حال تأکید کرد که کنارگیری جمهوری اسلامی از تعهداتش در توافق هسته‌ای قابل بازگشت است. سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام روز گذشته اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف را علیه تهران فعال می کنند. مکانیزمی که می تواند در نهایت به اعمال دوباره تحریم های ملل متحد علیه جمهوری اسلامی منجر شود. یک سال پس از خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای، جمهوری اسلامی اردیبهشت ماه در 5 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده یا اجرای آنها را متوقف کرده که آن اقدامات انتقاد بریتانیا، آلمان و فرانسه را به دنبال داشته است. همسر محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو زندانی سیاسی که صبح امروز مقابل دادگاه انقلاب در مشهد دست به تحصن زده بودند، ساعتی بعد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، با انتشار یک فایل صوتی از وخامت وضعیت جسمی همسرش بر اثر اعتصاب غذا گفته بود.
وقتی که ایشون رو دیدم آقای نوریزاد نبود، او یک جنازه بود، یک جنازه، جنازه‌ای که رنگ به صورت نداشت، خمیده بود، راه نمیتونست بره، یک جنازه، یک مچاله، یک جوجه شده بود آقای نوریزاد.
محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو فعال مدنی منتقد و از امضا کنندگان رشته بیانیه های 14 امضایی اند که امضا کنندگان در آن خواستار عبور کامل از جمهوری اسلامی و استعفای آیت الله علی خامنه ای از سمت رهبری شدند. تعداد دیگری از امضا کنندگان این رشته بیانیه ها از جمله عباس واحدیان شاهرودی و محمد حسین سپهری از 5 ماه پیش در بازداشتند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراضات سال 88 ایران، برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شده است. وی پیش از رفتن به زندان در توییتر نوشت: جرمش دادخواهی و تکرار پرسش ساده ای است که چه کسی فرزندش را کشته است. تصویری که در صفحه توییتر شهناز اکبلی منتشر شده نشان می‌دهد که وی عکس فرزند جانباختش را با خود به زندان می‌برد. شهناز اکبلی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی در دادگاه انقلاب در تهران به تحمل 1 سال حبس محکوم شد که حکم یاد شده مهر گذشته در دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شده است. صحبا فرنوش، بهایی ساکن تهران، در دادگاه انقلاب در تهران به 16 سال حبس محکوم شده که از این حکم 10 سال آن قابل اجرا گزارش شده است. اتهام وی اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. همزمان حکم 11 سال حبس علی احمدی، بهایی ساکن قائم شهر، در دادگاه تجدید نظر استان مازندران تایید شده است. وی نیز به تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهایی متهم شده است.
خیلی متشکرم. همکارم بکتوش خمسه‌پور بود، نگاهی داشت به تازه ترین خبرهای ایران و جهان. یادآوری میکنم که اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنی، در اونجا هم میتونید مشروح تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. علاوه بر خبرها، مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو هم میتونید مطالعه کنید. اما دانشجویان در ایران در ادامه اعتراضات 4 روزه خودشون روز سه شنبه باز هم گرده هم جمع شدند. این دانشجویان در شعارهایی از مسئولیت و بیکفایتی رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتند. این در حالی که حسن روحانی هم تاکید کرده است که حتی در تاریخ ایران هم چنین اشتباهی که منجر به ساقط شدن هواپیمای مسافربری بر فراز فرودگاه کشور شده باشه رخ نداده. جزئیات بیشتر بشنوید از مهرداد قاسمفر.
4مین روز اعتراضات در دانشگاه های ایران از صبح سه‌شنبه تا شامگاه ادامه یافت. اعتراضاتی که در آن دانشگاه های متعددی در تهران و چند شهر دیگر ایران حضور داشتند. بر اساس گزارش‌ها از صبح سه‌شنبه 24 دی ماه در دانشگاه بهشتی تهران تعداد زیادی از دانشجویان در محوطه دانشگاه جمع شدند. این در حالی بود که پیش از این گروهی از دانشجویان بسیجی با حمل پلاکارت‌هایی از قاسم سلیمانی و برخی از کشته شدگان هواپیمای ساقط شده پرواز 752 با بلندگوهایی در این محوطه به سر دادن شعارهای مذهبی از جمله خون جبرائیل را فرش محرم می‌کند دست سردار حسین پرداختند. شعارهایی که باعث واکنش دانشجویان دانشگاه بهشتی شد. شعارهای مذهبی دانشجویان بسیجی با بلند